أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس رسید به فرمایش حضرت حداد رضوان الله علیه درباره دعای علقمه در ذیل زیارت عاشورا. در سفر دوم حضرت علامه در فصل سوم، در آخر فصل سوم می‌فرماید روز تاسوعا که در منزلشان زیارت عاشورا خوانده شد و بعد از صد لعن و صد سلام و نماز زیارت دعای علقمه قرائت شد، در پایان دعایی که از حضار پرسید که این لعنت‌های شدیده و نفرین های عکیده با این از عامل مختلفی چگونه با روح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که کانون رحمت و محبت است سازش دارد. چون خب دیگه دعای علقمه ملاحظه کردید دیگه تهاوی خیلی شدید و چیز از شدید و قلید. اللهم من ارادنی به سوئن فعرف، خدا هر کس درباره من نیت بدی کرد و اراده زشتی داشته تو خودت درباره وی نیت بد و اراده سو داشته باش. من کادنی فکت، کسی که با من مکروهینه بردن خودت با اون مکروهینه برد. بعد میان تا اینجا که میفرماید که الله مشغل و انی به فقر لا تجبره، به بلا لا تستره، به فاقت لا تصده. خدایا چنان به فقر غیر قابل جبران و بلای غیر قابل پوشش و فاقه غیر قابل التیام و مرض غیر قابل عافیت و ذلت غیر قابل عزت و زمینگیری و مسکرت غیر قابل مداوا و اصلاح او را مبتلا نما تا تمام اوقاتش و نیرویش به خودش مشغول شود و مجال اذیت و آزار مرا نداشته باشد. این حضرت امام صادق علیه السلام حتی اینو به علقمه هم فهمدن، ولی خب معلومه که از قلب مبارک از اون گذشته و خودش نما یا میخوندن یا مورد تاییدشون لااقل دیگه. چطور مثلا اینجور دعاهایی خلاصه میفرمودن با اون رحمتی که در وجود ایشون بوده؟ من از دعای حداد جوابی که فرمودم فرمودن این دعا همش طلب خیر است و طلب رحمت، گرچه به ظاهر نفرین و لعنت باشه. کلن یک امر کلی و نکته کلی در این پاسخ وجود داره که از نگاه اهل ظاهر مریضی و فقر و مصیبت و بلا چی از شر، ولی انسانی که نگاهش نگاه عام باشه و دنیا و آخرت رو با هم دیگه ببینه میفهمه که خیلی از مریضی ها و مصیبت ها اینا چی هستن، اینا خیرن. و اگر انسان اینها رو شر میبینه به خاطر کوتاهی بینش و دید خودشه. ولی دام فهمن که ما همیشه فکر میکنیم که سلامتی و قدرت و حیات و اینا خیره، ولی که غافل از این که خب نیتها و آثاری که این سلامتی و حیات و قدرت و امثال اینها برای ما پدید میاره اونهاست که خیر و شر رو رقم میزنه. اگر حیاتی مثلا مبدع نیتهای خیر بشه، مبدع توجه و خلاصه قرب الله بشه خیره، اگه حیاتی مبدع نیت‌های سو بشه و تصمیم‌گیری‌های غلط و انسان رو به خودش مشغول بکنه به غفلت بکشونه طبیعتاً چه سبتاً شر. پس یه نکته کلی این استش که اگر که واسه کسی دعا کردن که بلا و مصیبت سرش ببارد، این به معنای این که دارن او رو از خیر محروم میکنن نیست. نمیشه گفت آقا که اینقدر رحیمن چرا همچین نفرین‌های مثلا فرمودن. فان مثل مثلا جراحی که چاقو برمی‌داره یک عضو فاسده دادن میکنه، فاصل رحمتش اینو میکنه دیگه و هیچ منافاتی هم با اون خوبی و شفقت طبیب نداره. یا بچه همشه از پدر شکلات و حلوا میخواد ولی پدر مهربان به شکلات و حلوا نمیده، بلکه چه بس آگاه معاقبش مسهل تلخ میده، آمپول و سوزن میده. درسته او رو میبره در تخت بیمارستان برای جراحی، از بازی هم من میکنه، بچه همیشه اعتراض میکنه در قلب خودش، اما پدر میدونه که این کار اثر خیر و رحمته. خلاصه رحمت گاهی در مجال دادن و حلوا دادن زور داره، گاهی در من نمودن و سرم دادن، هر دو رحمت است و به دو صورت و شکل. یه کبرای کلی، قاعده کلی که هر بلا مصیبتی بعد نیست. حالا سوال اینجاست که ما وقتی برای یه همچین کسی دعا میکنیم بگیم که خدای به سرش مصیبت و بلا و فقر و امثال اینها بیار، این دعاهایی که میکنیم برای این شخص خیر است یا برای این شخص شر است؟ خب فرق این هستش که این شخص این شخصی است که داره به یک مؤمن آزار اذیت میکنه. یکی از شیعیان حضرت امام حسین علیه السلام و ارادتمندان اون حضرت داره آزار اذیت میکنه و ظلم میکنه. هر چیزی که مانع ظلم او بشه خب طبیعتاً چه طبیعتاً براش خیره دیگه. اگه واقعا ملاک خیر ترک معصیت و عمل به طاعت و تقرب الی الله، پس بلا و مصیبتی که مانع معصیتش بشه براش میشه چی؟ میشه خیر. پس با توجه به اون قاعده کلی و با توجه به اینکه مصداق در اینجا یه شخصی است که داره آزار و اذیت میکنه، که مصداق من ارادنی به سوئن و من کادنی هست، با کید و با مکر داره به یک مؤمن اذیت میکنه و برام فقط بسرف انی کیده و مکره و بعثه و امانیه، خب طبیعتا هر بلا و مصیبتی که سرش در بیاد و مانع از این فساد بشه و بشه مصداق تشقله و انی به شغلن شاغلن لا فراغ له و انسهی ذکری کما انسهیته و ذکرک، میشه براش خیر. پس این دعا که دعای ذیل زیارت عاشورا هستش از سر رحمت صادر شده. البته حالا رحمت مراتبی داره، درسته؟ یعنی ممکن است در یک فضای دیگه امام علیه السلام یک درجه بالاتر از این مثلا تقاضا کنن، بفرمان خدای این دشمن رو من رو مثلا فرض کن با رفق و مدارا، خلاصه بلا رو مثلا با رفق و مدارا از این معصیت نجاتش بده. یه موقع هست ممکنه نه شایستگی رفق و مدارا نداشته باشه، بگن با بلا و مصیبت خلاصه درمانش بکن و از این گناه نجاتش بده. اما در مجموع در اینکه این دعا خیر است و رحمت است، این مسئله چه نمیشه شد. این نکته کلی که خیلی هم نکته ارزشمندی است و دقیقاً هم در جای خودش قرار گرفته، هیچ شکی درش نیست. من فرمایم که شبیه این مسئله در ادعیه دیگه هم دیده میشه. مثلا حضرت علی بن حسین امام سجاد علیه السلام در دعای برای مرزداران حکومت اسلامی در ذیلش نفرین میکنن به دشمنانی که با این مرزداران در حال جنگ هستن، از همین جنس میفهمن خداوند اینها رو خلاصه نابودشون کن، خودشون رو، خانوادهشون رو، این نسلشون رو و بلادشون رو و امثال اینها. خب این نفرین هایی که برای اینها میکنن، اینها همش به خاطر نیست که در راه معصیت دارن عمل میکنن. اگه در راه خدا از این نعمت های الهی استفاده میکردن که میکنن خداشون بیشتر بود، وقتی بهشون بیشتر میده خدا اینا بیشتر معصیت میکنن، طبیعتاً که طبیعتاً خب خیرخواهیش نیست که خدای حالا که اینا عزم بر معصیت دارن، خدای خودت چیکار کن اینها رو زمین بزن و راه معصیت کردن رو بر اینها ببند. نکته دیگه در عبارت هست نیست که حالا این توجیهی که در این دعا آمده برای همه لعن و نفرین هاست یا مخصوص این لعن و نفرین ذیل دعای چی هست؟ زیارت عاشوراست، دعای القمه. واقعیت مطلب این هستش که از امام علیه السلام جز خیر و رحمت سر نمیزنه و امام هر چیزی که میفرمان خیر و برکته، اما این توجیهی که داره بیان میشه مخصوص خصوص اینجاست که از جنس نفرین ها و خلاصه لعن های شخص زنده است. شخص زنده رو وقتی که گناه میکنه و معصیت میکنه لعنش میکنیم، لعن کردن ما میشه چی؟ چون مقدمه گرفته شدن اسباب و وسائل معصیت و خلاصه مانع از این میشه بیشتر خدا دور بشه و خودش هم که تو آخرت بره میگه خدا خیرت داده که ما رو نفرین کردیم و کمتر گناه کردیم. اما یه دسته دیگه لعن و نفرین داریم که لعن و نفرین مربوط به افرادی که از دنیا رفتن، اونا دیگه از این جنس نیست و اونا توجیهش این چیزی که مرحوم آقای حداد فرمودن چه نیستش. مرحوم آقای حداد چه دو تا نکته فرمودن؟ یکی فرمودن به طور کلی تمام لعنهای خدا و پیامبر و ائمه خیر است. این یه مسئله است، این خیر بودن هم مال زندگان است هم مال چی؟ مردگان. دوم این که این خصوص لعنت و نفرینهایی که برای انسان گناهکار در دنیا گفته میشه، خیر بودنش خیر شخصی خودشه، چون خودش وقتی که بیشترش نعمت دارن بیشتر گناه میکنه، دعا میکنه خدای سر به نعمت بکنه. اما اینکه اون لعنت هایی که برای افراد از دنیا رفته انجام میدیم اونا چه حکمتی داره، اون دیگه تو این عبارت بیان نشده، درسته؟ و برای خودش یک بحث دیگه است، باید در جای خودش بحث بکنیم، فعلا واردش نمیخوام بشم. فقط واسه عرض کردم بعضی اشکال کردن، گفتن بله ایشون گفتن همه لعنت ها رحمت است و خیر است و پس ما مثلا میشینیم لعن میکنیم از ابلیس و حالا ابلیس که زنده است لعنت الله، از هامان و فرعون و قارون و شداد و اینا بگیرید تا خلاصه ظالمین امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخرت هامان لم علی ظالم، اینا که تو جهنم هستن و ما لعنشون میکنیم و میگیم خدای عذابشون بیشتر کن و ضاعف علیهم العذاب الالیم، همش داریم دعا میکنیم براشون خیرخواهی میکنیم، مثلا میگیم نه اینا خیرخواهی نیستش که، اینا واقعا تقاضای عذابشی از عذاب بیشتر. لعنت ها همیشه خیر هستن، گاهی خیر عمومی هستن، گاهی خیر برای خودمون شخص ملعون. لعنتی که برای آدم زنده گناهکار انجام میشه، اگه انسان سر جاش لعنش کرده باشه، اون لعنتی هستش برای او، برای خودش هم خیر حتی. و سوالی که این بنده خدا از مرحوم دعای حداد پرسیده در مورد دین دعای علقمه پرسیده که این لعنت ها از چه بابا هست؟ این لعنت ها بابا خیر خواهیه. یه شخصی داره وصیت میکنه، ما هم نفرینش میکنه که این وصیت چیه؟ نکنه. و نفهمیدن که تمام لعنت ها خیر بودنشون از این باب هستش. لعنت هایی که نسبت به شخص متوفا هستش، خیریتش از باب مصالح عامه است که برای خودش یک بحث دیگه. و اینا نباید با هم دیگه خلط کرد، کمان که حالا بعد یا با هم دیگه اینا اشتباه کردن و گفتن و نوشتن و امثال این حرف بگذاریم. می فهمن من اون سالم تا دو سه روز بعد از ایام عزاداری موندم در کربلا و بعد خدمت آقای حداد رفتیم کاظمین و بعدم سامرا برای اوائل دهه سوم محرم الحرام به تهران مراجعت نمیدم. و اما بخش چهارمین سفر سوم حقیر به اطراف آلیا در سنه 1385 هجریه قمری. و من سفر قبلی که رفته بودم هوا گرم بود و خما رو پشتمون میخوابیدیم. خانواده از سوال حداد در اتاق، اتاقام که وسایل خنک کننده نداشت، لذا احساس کردم خانوادهشون اذیت میشن. از خدمتتون پرسیدم که به نظرم اینجوری اسباب اذیت شماست، چون مدن شما که جا کم داره و خانوما مجبور شدن داخل خونه اون اجازه من در فصل سرما بیام، چیزی به خاطر من خانومات تو منزل نخوابن، بیان قشنگ رو پشتمون بخوابن، چون پشتمونشون دیوار میکشن و معمولا شبا رو پشتمون میخوابن. فرمودن بله، حالا دیگه برنامه‌ریزی کردیم برای سفر بعدی در فصل زمستان زیارت رجبی و شعبانیه در سال 1385 مشرف شدن. خب میفهمن که در اواخر ماه جمادی الثانیه اول رفتیم کاظمین و بعد از اونجا رفتم کربلا در منزل حضرت حداد و روزها و شبها رو خدمت مرحوم حضرت حداد سپری میکردم. من در همین ایام زیارتی رجب یک روز صبح جناب دوست صمیمی و رفیق شفیق و پاکدل و فاضل و سابق دار حقیر حضرت الله حضرت ابراهیم خسروشاهی کرمانشاهی ادام الله ایام برکاته آمدن اونجا کربلا منزل آقای حداد برای دیدنی من. و من ما این گوشه اتاق نشسته بودیم و حتی آقای حدام اون برای اتاق خوابیده بودن، به طور که صدای نفس خواهشون هم در خواب مشهود بود. این جزئیات من معلوم از این ماجرا نقل کردن خیلی عجیبه، یعنی مثلا اون صحنه که یادشون هست چی صدای نفس دادن من آقای حدام خاطرشون مثلا ثبت شد. اینجا میخوان ماجرای دعوت کردن مرحوم آقای خسروشاهی رضوان الله علیه رو به مسیر عرفان و سلوک و اینها رو بیان بکنم و در ضمنش شاخصه های شناختن استاد و خلاصه دل دادن به استاد و موانعی که گاهی برای سالکی در تعلق در دل دادگی نسبت به استاد حاصل میشه رو مثلا توضیح بدم. میفهمم مرحوم از آقای خسروشاهی که حالا نگاهی از علامه از علمای بسیار برجسته بودن دیگه، به طوری که در کتاب نور مجاهد مرحوم فرمودن که ایشون تهران که بودن میفرمودن مثلا در تهران ما شاید مجتهد کسی نداشته باشیم مثلا غیر از آقای خسروشاهی مثلا، یعنی با اینکه در تهران بزرگانی بودن تعبیر خیلی عجیبه، ولی مرحوم علامه بقیه رو مثلا شاید قریب الاشتهاد تلقی میکردن، مجتهد تلقی نمیکردن. چه بسا مثلا یه جهتش جهت جامعیتی بوده که مرحوم خسروشاهی داشتن که هم در فقه و اصول هم در تفسیر حکمت مثلا اینها در همه زوایا مثلا تسلطی داشتن که اینا اون جامعیت و تسلطشون در استنباط مثلا تاثیرگذار بوده و دخالت داشت. به هر حال ایشون یه شخص خیلی بزرگ و خیلی محترم می‌دونستن که هم از جهات علمی واقعا جامعیت داشتن، هم از جهات عملی و در تقوا و معنویت و طلب خلاصه راه خدا و چیزی لابلا عبارات آمده. من دوبار ایشون رو دعوت کردم به این مسیر عرفان. یک بار ایشون رو دعوت کردم به رسیدن به خدمت حضرت آقای انصاری رضوان الله علیه، زمانی که ایشون هنوز اون موقع خدمت من آشخ عباس تهرانی رسیدن و از خدمت آشخ عباس تهرانی استفاده می‌کنن. آشخ عباس تهرانی خیلی شخص صاحب نفس و بزرگواری بودن ولی کامل که مسلما نبودن. یک نامه اینجا ازشون نقل کردن، خطاب به مرحوم آقاصد جمال الدین گلپایگانی چندین صفحه جلوتر آمده. اونجا نامه خطاب به حسرنامه است. اونجا خطاب به حسرنامه می فرمان که محضر مقدس حضرت آیت الله گلپایگانی دامت برکاته و سلام خالصانه حقیر را برسانید. از طرف حقیر عرض کنید که فراموش هم نشده کلمه را که در این حرکت از نجف بیرون شهر موقع مغادره فرمودید، گفتید به یک پیاله مست شدید. بگید آقای من ای کاش یک پیاله چشیده بودم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید. ما همچنان به اول وصلش هم نرسیدیم. حیران شدم مجنون و سرگردان شدم. از هر رهی گوید بیا دنبال من چون میروم دنبال اون، نه دو خبر نه دو اثر. از هر رهی گوید بیا کینجا منم. خلاصه حال حیرت خودشون رو بیان میکنم. تبدو و تخفا، گهگاه آشکار میشه و باز پنهان میشه. عرض کنید آقای من تو را به حق جدت حضرت زهرای مهدی سلام الله علیها دستگیری کنید. بود منزل نبود، در سفر روحانی. آفتاب عمر به آخر رسیده و عمرم به آخر رسیده و آفتاب به لب بام است. خلاصه ایشون معلومه که کامل نبودن و خودشون طلب داشتن، آتش داشتن. دست طلبشون به سوی مرحوم آقاصد جمال هم دراز کردن که مرحوم آقاصد جمال خودشون به توحید مسلما اون موقع‌ها نرسیده بودن. ولی خب شخص خیلی بزرگواری بودن و روی همین دلسوختگی که داشتن و توجهی که به امام زمان صلوات الله علیه داشتن، با بزرگان اهل عرفان که مرتبط بودن، خدمت مرحوم آقاصد جمال، آقای مثلا ملکی تبریزی سابق می‌رسیدن، بعد با مرحوم آقاصد جمال مرتبط بودن، با عده‌ای از اهل زهد و عبادتی هم که حالا مخالف عرفان بودن هم ایشون هم نشین بودن و به اونا هم رابطه صمیمی داشتن. خیلی توی فضای توحیدی صرف نبودن. و بعد هم میفهمن چون در کتمان شدید به سر میبردن هیچ مطلبی ازشون خیلی تراوش نمیکرده. با من یک بار من ازشون در مورد توحید افعالی پرسیدم، ایشون فقط اشارتاً گفتن لب ببند از اسرار است. اجمالا اینک بدان که همه امور از جانب خداست. یعنی من و شما باید هزار بار خدا رو شکر بکنیم که الان شما حتی هم توحید ذاتی هم حتی حرف بزنیم. اون موقع توی قم اوضاع احوال طور در مورد توحید افعالی هم صحبت کردن، خلاصه افشای اسرار حساب میشه. اونم در حوزه، اونم برای مرحوم آشخواص تهرانی که مثلا به معلامه مثلا مطلبی بیان بکنن، همین حدش هم خلاصه لازم نفهمدن که من نمیتونم، یعنی تو لب ببند اصلا هر بشان اصلا. خلاصه همه قدر که همیشه از جانب خداست دیگه. حالا الان شعبه جبر چی میشه و چجوری جمع بین دوتا با هم دیگه بکنیم، این حرف ها دیگه اصلا طرفش هم کسی خلاصه نباید میدن. حالا دیگه شما برین صحبه تورید اسمایی و صفاتی و تورید ذاتی و اصلا اون موقع صحبت کردن از تورید جرم و جنایت تلقی میشه دیگه. هنوز هم پیش بعضی هم میشه، ولی حالا اون موقع دیگه باید فهمن یه موقعی خودتی من فقط من یک گوهری در خرابگی را بردم، راه پیدا کردنش را بلد نیستم. این جمله که دارن نقل کردن این میگن خودشون معترف بودن من مقصد نرسیدم. این موقع ایشون رو مثلا با حسن نام طباطبا یا من آی حداد اینا انسان قاطی نکنه، حساب مقامات و اولیا هرون در جای خودش محفوظ. ولی در این حال شخصیت بودن خیلی بزرگوار و دلسوخته و به خصوص عشق زیاد واسه امام زمان صلوات الله علیه داشتن و در دعای ندبه خیلی سود خاصی داشتن. فهمان من محضرشون استفاده میکردم و حاجت ابراهیم خسرو شاهی هم بهشون خیلی علاقه من بودن و در جمعی امور اطاعت محضرشون میکردن و لذا یک منزلی هم رفتن تهیه کردن نزدیک منزل مرحوم عاشق عباس و در نمازها و اوقات مخصوص گاهبگاه خدمتشون میرسنن. مثل مرحوم علامه تو مهتابان میگن من اتاقی کنار خونه علامه طباطبایی اجاره کردم که دیگه هر روز مثلا به ایشون سر بزنم برم مثلا به ایشون. ایشون راضیم با علامه طباطبایی بوده، ایشون با مرحوم عاشق عباس تهرانی، حتی ایشون هم درس از علامه طباطبایی هم میومدن بعدن، ولی خب اون ارتباط اصلیشون با مرحوم عاشق عباس بود. باید بفرمایم که من مثل ایشون خود سپرده به آن مرحوم نبودم، در جستجو حقیقت آزادی بیشتری داشتم، این ور اون ور میرفتم میچرخیدم که خلاصه ببینم کجا مثلا به کی. این جمله باز یک اشاره است برای بعضی که میگم مثلا آقاصد محمد حسین چرا اینجوری همینجوری به همین راحتی دل سپردن با آقای حداد و مثلا تسلیم شدن، اینجوری نبوده. تو من ایشون نسبت به دیگران خیلی بیشتر آزاداندیشی داشتن. والا کجا یک طلبه یک آزاداندیشی نداشته باشه میره در دکونه مثلا یک آهنگری، درسته همین الانش هم به بنده شما میگن یک مثلا آهنگری از اهل دل، کمتر کسی پامشه بره اونجا یاد بره به نیت اینکه اگه واقعا اهلش هست برام شاگردش بشم، مثلا یک مجتهدی مثلا بره دل بده، مثلا یه آهنگر و مطیعش بشه و تسلیم بشه. از بس زیادی آدابندیش بودن خدا خلاصه اینو نصیبشون کرده که خدا الان تعادایی رفتن خدا آشخباز و تهران رفتن دیگران یا در قوم یکی یکی همه رو بررسی کردن و در نجف همینطور افاضل و نشویدان و مرموم قاضی و دیگران خدا مرموم آقای انسایی بزنن با همه اینا باز دارستن با آقای حدود هم سر بزنن و بعد واقعا به این نیت که برن نوانگ بندازن. این خیلی چیز میخواد بی هوایی و دوری از نفس و اینا. فهان الله آقا سید ابراهیم اینقدر آداب اندیش نبودن دیگه که به این شکل بخوان چیز کنن. حالا یه موقع زمانی که خدمت آقا آشخباز میرسیدن من با ایشون رو دعوت کردم به اینکه بیام خدمت آقای انصاری و حالا دعوت با آقای انصاری چجوری با چه تعابیری فرمان که من بهشون عرض کردم که یه روزی که منزل ما مهمانی در نجف آمده بودن گفتم که خب اون چیزی که شما دنبالش هستید خدمت من آقای انصاری است که خب ایشون شوریده بود و وارفته و خلاصه طالب حقیقت. ایشون فهمیدن بره منم چند سال قبل از قوم یه نامه به همدان نوشتم و تو اون نامه چیزای پرسیده بودم، آقای انصاری هم جواب من رو با کمال محبت و بزرگواری دادم و اشاره هم کردن که راه باز است، یعنی چیز نگردن، گفتن شما اگه کاری داشتید بودم نامه بدید مثلا فرض. ولی من تعلل نمودم به جهات مختلفی دنبال نکردم. حالا اون جهات مختلف چی بود؟ یکی اینکه ایشون در همدان معروف بودن به تصوف و خب ما میدونیم که ما راه صوفیان رو قبول نداریم، یه ما راه صوفیان رو قبول نداریم و از امر مسلم نسبت به آقای انصاریشون قضاوت نمی‌کنم، یعنی نسبت به آقای انصاری معروف بودن به تصوف، من یه شک کردم احتیاط کردم نرفتم. دومی که علما و ائمه جماعت همدان بعداً ازشون انتقاد دارن و ازشون خلاصه به نیکی یاد نمی‌کنن و آقای فلان نقل کرده که یکی از اصحاب آقای انصاری تو جلسهشون یه حال انقلابی بهش دست داد و ادعا کرده که عوالم روبروی رو داره مشاهده میکنه، بعد حال استفراغ پیدا کرده، بعد معلوم شده که این تغییر حال اینا نتیجه پرخوری بوده، از بس زیادی خورده بوده همچین حالی بهش دست داد. ایشون میفهمن که اولا من در نجف آقای انصاری 2 ماه بودم، یه سفر 14 روزم رفتم خونه ایشون همدان، از نزدیک حالات و مقامات و کمالات و شدت عبودیت و حرص مفرد در احترام شریعت را به قدری قوی دیدم که شاید در بعضی از جواب نظر حقیر زیاده روی هم به نظر می آمد. بعد من چند تا مثلا مفصلا حکایت کردم که خب دیگه یعنی اینقدرشون احتیاط می کردن که به نظر من حتی افراد در احتیاط بودی، اینقدر تو شریعت احتیاط لازم بود. و این چیزایی که از ایشون نقل می کنن کذب محضه. چطور که از محضه؟ میگن اولاشون با طریقه صوفیان کلا مخالفه و طریقه صوفیان راه ترقی و قوت نفس نه راه فنای نفس. یعنی چی؟ منظور از صوفیان که از خب میدونی کلمه صوفی هر دوره به شکلی استفاده میشده، توی این سالهای اخیر معمولا کسایی که دنبال کشف کردن امور غیبی یا یافتن قدرت‌های خارق العاده باشن بهشون میگن صوفی، اونایی که دنبال معرفت خدا باشن بهشون میگن چی؟ میگن عارف. مثلا در طریقه های تصوف مثلا افراد فراوانی هستن که سالهای سال مثلا ختمهایی برمیدارن که مثلا جنیان رو تسخیر کنن، مثلا ارواح کواکب رو مثلا تسخیر بکنن، موکلین فلان سوره رو مثلا در اختیار خودشون بگیرن، تیول عرض پیدا بکنن، نمیدونم قدرت بر نمیدونم شفا پیدا بکنن، اسماء الله با اعداد خاصی مثلا تکرار میکنن، تکرار مختلف که مثلا ذکر یا شافی بگیم با این عدد که مد نفس اون بشه مظهر مثلا شفا، بعدتونیم شفا بدیم، مثلا ذکر مثلا یا بصیر بگیم که مثلا بصر باطنیمون مثلا گشوده بشه، مسائل رو مثلا مشاهده بکنیم، مثلا اینجور تلاش ها بکنیم، زحمت کنیم، خلع بدن پیدا کنیم. خب اینا همش تلاش برای این هستش که من داشته های خودم رو چیکار کنم؟ افزوده بکنم. به این طریقه میگن طریقه قوت نفس، یعنی من در برابر خدا برای خودم استقلالی فرض کردم، بعدم زحمت میکشم، تلاش میکنم که این نفس مستقل را که یک داشته هایی داره تا داشته هایش را بیشتر بکنم. این اصلا یه راهیه دیگه که اصحاب خطومات و اذکار و اوراد و بسیاری از فرق تصوف همه تو این مسیر هستن و عمرشون رو صرف میکنن برای این امور. امور شیطانی هم نیست خیلی هاش، حالا بعدشون با شیاطین مرتبط میشن، هیچی مابقی رحمانیه، با ملائک مرتبطن یا با جنیان مؤمن مرتبطن و نور تحصیل میکنن. اما میگه من میخوام نورم بیشتر باشد، این یه راهه. یه راه دیگه راه توحیده. راه توحید میگه من اصلا دارای چیزی نیستم، من امانت دارم و میخوام روز به روز بیشتر اعتراف کنم که من مالک نیستم. من میخوام اعتراف کنم که همه چیز متعلق است به خداوند و من دستم خالی است. مسیر اعتراف به عجب عبودیت کلا یه مسیر دیگه است. مسیر جمع کردن خلاصه کمالات علمی و عملی، یعنی قدرتم بیشتر باشه، آگاهی های ماورایی بیشتر باشه، یک مسیر چی است؟ دیگه است. و قالب عباد و زهاد و اینا تو اون مسیر قدم برمی‌دارن. یعنی یا عبادت ها میکنن که مثلا نمیدونم نور باطن پیدا کنن، چه پیدا کنن، یا همین قدرت های خارق العاده پیدا کنن. ایشون میگن اصلا این راه راه غلطی است. راه درست راه جس راه فنا نفسه. این که انسان روز به روز عبودیت و ذلتش بیشتر بشه، حالا چه ظهورات داشته باشه چه ظهورات نداشته باشه، چه نتیجهش این بشه که یک سری قوای خاصی پیدا بکنن، قوای علمی و عملی، یا پیدا چه نکنن. و من ایشان صریحا میفهمد راه تکامل به جا آوردن اعمال تقربی است. اعمال تقربی یعنی کار بکنیم قرب به خدا. قرب به خدا یعنی خروج از شرک و نزدیک شدن به توحید. نزدیک شدن به توحید یعنی اعتراف به وحدانیت خداوند در همه شئون، اعتراف به وحدانیت خداوند در همه کمالات. وقتی خدا واحد است و شریک نداره، خب یعنی پس من دیگه باید صاحب کمال خودم رو تلقی نکنم، ولی بخوام بگم خدای من عالم تو هم عالم، که باید با هم بگیم شریک. درسته؟ باید بگم اللهم انت العالم و انا الجاهل. اگه کسی اللهم انت العالم و انا الجاهل نزدیک شد، داره تقرب پیدا میکنه. اما اگه کسی گفت خدای تو عالمی، منم که عالم هستم، بخوام علمم بیشتر بشه. درسته؟ بخوام حالا ضمائر رو هم بخونم مثلا. حالا بخوام مثلا نمیدونم اشیای غایب رو هم پیدا بکنم مثلا فرض کنیم. حالا میخوام کم کم مثلا کواکب و سیارات رو هم مثلا اسرارش رو کشف بکنم. اسرار این علم حروف هم میخوام به دست بیارم. این جفر جامع رو هم میخوام کشفش بکنم. هر چی از خدا میخوام که اینم میخوام، اینم میخوام، اینم میخوام، اینا خب داره برای خودش جمع میکنه به جای اینکه چیکار کنه، به جای اینکه به طرف عبودیت حرکت بکنه. اون یه راه دیگه است. راه این است که آدم دنبال تقرب باشد، خواه ظهور داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی اعمال تقربی که انجام میدیم آثاری ظهوراتی در نفس ما بگذاره یا چه یا نگذاره. لذا تو اون راه ها کسی وارد میشه، علامت موفقیتش اینه که بتونه خلاصه سید کنه، خلاصه از عالم معنا. میگه بله یه ختم گرفتیم الحمدلله، زبان گیاهان رو یاد گرفتم. یه ختم دیگه گرفتم الحمدلله با حیوانات حرف زدم. یه ختم گرفتم حالا از مثلا درمان مریضی ها رو به دست آوردم. یه ختم دیگه گرفتم طیور عرض بدم. تو راه خدا کسی قدم میداره، وقتی زحمت میکشه، علامتش این هستش که در اصل این زحمتی کشیده پیش خداوند متعال حس سرشکستگی و عبودیتش بیشتر شده یا بیشتر چیه نشده. ممکن است اصلا سالهای سال هم زحمت بکشه، نه زبون حیوانات بلد باشه، نه زبون گیاهان بلد باشه، نه درمان مریضی ها بلد باشه، نه خلاصه اسرار حروف و اعداد بهش یاد بدن، نه خطوط طلسمات رو یاد بگیره، و نه و نه و نه و نه نه مثلا برای توش چاقو بکنه از این هم تشکم شکل در بیاره. درسته؟ هیچ کنه این کارا ممکن یاد نگیره، ولی خب در عبودیت و بندگی خیلی موفق تر باشه از اون کسی که طالبش از اون مسائل. یا مرحوم آقای انصاری راهشون این بوده، راه فنای نفس. هیچ قدم در راه ترقی و قوت نفس خلاصه بر نمی داشتن و با طریق صوفیان مخالفن. خلاصه منظور از صوفیان یعنی کسایی که دنبال این حرفان. حالا چه در اسمشون صوفی باشه چه اسمشون صوفی چیه نباشه، خب خیلی از این صوفیایی که توی کشور ما هستن هم اینجوری هستن. یه کسایی ممکنه توی کشور ما باشن اسمشون صوفی باشه پیش مردم، ولی واقعا دنبال عبودیت باشن. و اگه واقعا دنبال عبودیتن و متعبد به شریعتن، درسته، آدم های بدی نیستن. ما سر اسم صوفی که با کسی دعوا نداریم. یکی واقعا نسبت به شرع مقید باشه، نه اینکه حالا بگیم ما شرع هم عمل میکنیم. خب هستن الان تو کشور خودمون آدمایی که ادیشن آدمای خوبی هن، ولی مقید به شریعت انصافا نیستن دیگه. یعنی مثلا هزار هزاری هم برایشون مثلا توضیح میدی که شرعاً از جهت روایات سنت فلان مثلا این سیبیل بلند کردن شما امر ناپسندی است، باز هم میگه نه ولی ما سیبیل رو میذاریم چون مثلا فلان بزرگ میگه شما فلان بزرگ رو میخوای پیروی کنی ازش، میخوای از رسول خدا امیرالمومنین امام صادق و امام کاظم و تا حضرت بقیت الله اعظم پیروی کنی، زیر بار نمیرن دیگه. درسته؟ یعنی اون طریقت و آداب و مناسک خودشون براشون از شریعت حضرت ختمی مرتبه مهمتر، گرچه امر حرامی نیست سیبیل گذاشتن، ولی تو راه عبودیت که نمیشه که آدم کار من در آورده بکنه. هزار هزاری هم میگه این طریقه انفاق و خرج مال به این کیفیت باید باشه، مثلا شریعت فرموده خمس و اینجوری بده، اون یه آرام به جای خمس عشریه میدیم مثلا اینطوری. اونا چون آدم های خوب زیاده، چون خیلی هاشون اصلا جهلشون این کار رو میکنن، اما طریقهشون طریقه چیه؟ طریقه صحیح و تام و تمام یقینا چیه؟ نیستش. هم باید متعبد به شریعت باشه شخص و از کارهای مندرآوردی اجتناب بکنه، واقعا تو چشم شریعت و فقاهت عظمت داشته باشه. هر کسی تو چشم شریعت عظمت نداره، یه جای کارش یه میلنگه. هر کسی میگه حالا اینشو بی خیال، اون خیلی مهم نیست و این حرفا، این معلومه واقعیت دین و واقعیت سلوک رو درست نشناخته. دوم اینکه عمل به شریعت که میکنه هدفش باشه، هدفش عبودیت باشه. لذا وقتی مثلا یک استادی از شاگرداش میان پیشش، نه که خب حالا مثلا چه خوابایی دیدین، افراد بشنن خواباشون تعریف کنن که به به مثلا ماشاءالله چه خوابایی، تو مکاشفاتت چی بوده، میگه مثلا در نماز چه حالاتی به دست میگه، مثلا این نور رو دیدم، اون ستاره رو دیدم، اون یکی اینو دیدم، بس این تمجید کن و همش اینجا چشمشون بزرگ بکن و ماشاءالله چلو شدن. خب چجوری خلع بدن کردی؟ بهش نگاه در خلع بدن این اتفاقات برام افتاد و رفتم با فلان کس مرتبط شدم، هی اینا رو تمجید و تجلیل و اینا به خاطر اینکه راه راه چیزی نیستش. درسته رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تو بعضی از نقل اومده که احکام فرمودن حل من مبشرات، کسی اگه مثلا خوابی دیده بگه حالا بقیه هم مبشره تو جایی هست استفاده کنن، اما این تو مکتب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پررنگ نبود. لذا تو بین اصحاب هم این مسئله امر مشهوری نشد، با اسناد صحیح هم واسه پیلفه نقل نشد، تو روایات اهل بیت نداره. اهل بیت میشستن و از این مکاشفات و مشاهدات واسه اصحاب چیز میکردن، همش میگفتن در وادی عبودیت و ایثار و از خودگذشتگی چی داری؟ درسته؟ داد همونا نفتن چی داری؟ یعنی اصلا اینکه بخواد شخص به خودش نسبت و ابراد بکنه و مثلا چیز بکنه نبود. خلاصه فعلا نگاه کنه چقدر تجافی از دار غرور داره انابه به دار خلود. خلاصه مثلا دو تا وادی است، فعلا مرموم آقای انصاری اهل اون وادی بودن، اهل این وادی چیه؟ نبود. این خب چرا بهشون گفتن صوفی؟ اصلا فهم خب هم در عرف عوام مردم اینجوریه، هم در عرف یک عده درس خوندهای بی سواد. درس خوندهای بی سواد همونه هستن که درس خوندن اما بهره از حقیقت توحید و معنویت چیه؟ نبردن. دیگه انصافا به معنی حقیقیش بی سوادن. این به قرآن کریم نگاه بکنید میفهمد عالم اونیست که امه و قانتون آنا علیه، درسته اون قانت هستش، عالم هستش و مصداق الذین یعلمونه. این هایی که درس بخونن و قانتون آنا علیه نیستن و خلاصه دل شکسته امر آخرتشون نیستن و اهل خلاصه حرفای بی اصل و اساس و نسنجیده و غیر متقی هستن، اینا به ظاهر درس خوندن اما در حقیقت علم و سواد چیه ندارن. اینا هر کی نماز و نافله بخونه، نافله لیلی و نهاری سجده طویله به جا بیاره، از مجالس لهو و غیبت و دروغ و اینها اجتناب بکنه، بهش میگن صوفی. یه جماعت دیگه شون هستن که نه خودشون هم نماز نافله میخونن، از مجالس لهو و غیبت و اینا اجتناب میکنن. هر کی حرف توحید بزنه بهش میگن صوفی. بقول مرحوم آقای قادر دانش فرمودن که اینا چه هستن؟ اینا با توحید مثل چوب کبریت میمونن، اسم توحید یا شعله میگیرن اصلا. اینا بعدشون درس خوندن بی سواد هم نیستن، اینا بعدشون تا درس خوندن با سوادن، یعنی واقعا اهل دلن، اما اهل دلی هستن که خب ناقصن. درسته دریافتشون فهمشون در همون افق عوالم مثالی و اینهاست. بزرگوار هم ممکنه باشن ولی چون از توحید بهره ندارن، اگر توحید حرف بزنن میگن این صوفی شده دیگه. حالا به هر حال توی نجف که خیلی وضع خراب بوده، هر کی در عبادت میکرده میگفتن صوفی. تو اون دوره که از سرنامه بودن کسی مسجد کوفه و سهل میرفته میگفتن صوفی. بعضی جای دیگه نه، ممکنه صرفا به عبادت کسی رو متصوف نکنن، ولی کسی اگه دم از توحید و لقاء الله بدانه دیگه حتما چی میشه؟ حتما دیگه اون دیگه حتما صوفیه دیگه، چاره‌ای نداره دیگه. خب اینم به خاطر شقاوت و وقت برگشتگی واعظان غیر متعهد است که خلاصه عبادات رو میگن خلاصه مصداق تصوف است. یه گروه هم هستن که خودشون اهل عبادت و زهدن و آدم های خوبی هستن ولی سطح معرفتشون همه قطع دیگه ذالک هم ابلغ من العلم. بعد ما هم اگه تو نجف مرموم آخون ملا حسین قانی همیدانی نگفتن صوفی، به مرموم مدلی آقای قادمه نگفتن صوفی، به مرموم آشق محسن اسفانی گفتن نگفتن صوفی و به همه اتهام تصوف رساله عملیشون مرجع تقلید بود، تو چاپونه آتیش دادن که مرجع تقلید این صوفی نباید رساله بده دیگه. و مرحوم جلال ملک تبریزی رو توی قم مگه نگفتن صوفی؟ اون عزیز من به این حرفای مقربین و معاندین و دنیا پرستان گرچه در لباس اهل علم باشن نباید گوش فرا داد و الا کلاه تا روز قیامت در پس معرکه خواهند ماند. اینا که هیچی میگن خب به کی مراجعه کنیم؟ میگن به عازم از علمای همدان مراجعه کنیم. مرحوم آیت الله تعلوی و آیت الله آخوند مولا علی معصومی همدانی، این بزرگوارا که خب کاملا از ارادتمندان مرحوم آقای انصاری بودن و نسبت مرحوم آقای انصاری با تواضع برخورد میکردن و ایشون رو به خودسپرهای فوق‌العاده میستایند. پس معلوم مرحوم آقای اسدی طریقشون منحرف نیست، چون اونایی که مثل مرحوم آقای تعلوی یا خود ملا معصوم علی همدانی متقی هستن و خودشون هم اهل دل بودن، مرحوم آقای اسدی رو نورانی میدیدن، در مسیر خلاصه مستقیم میدیدن. حالا چهار تا امام جماعت هم که یا جاهل هستن یا به حسد مبتلا هستن، پشت سرشون یه حرفایی میزنن، اینا قابل اعتنا نیستش. بعد هم میفهمن شاهدان آقای انصاری هم که مشخصا اسامی بزرگواران آوردن و میگن هیچ کدومشون یه همچین تهمتی بهشون نمیچسبه که خورخوری کرده باشن، بعد خوان در استفراغ کنن مثلا نعوذ بالله یه مخالفین در جهل و نمیدونم داستان پردازی اینا ماشاءالله ید تورا داشتن از همون موقع هنوز هم ادامه دارن. بعد فهم مرموم آسد ابراهیم گفتن که من میترسم اگه همه دام دارم حتی تحقیق هم بخوام برم شاید بعدا معلوم بشه ایشون شخص منحرفی بوده و رفتن من موجب بشه موجب تایید ایشون بشه و من چون اهل علم هستم هر جایی نمیتونم برم. ایشون میفهمن من عرض کردم که شبانه برید، مخفیانه برید، عباس سرتون بکشید، یه جای دیگه که منزلشون نیست قرار بگذارید برید. بالاخره اگه آدم دنبال این باشه که راه رو پیدا بکنه باید بره دیگه. یعنی یک مرحوم علامه خیلی دل به دریا دادن این ور اون ور رفتن، معلوم میشه چه خلاصه محدودیت هایی وجود داشت که آسابه میخواد یعنی آقای انصاری نرفتن. این خیلی حرف حالیه دیگه، چون آقای انصاری که در خونه آقای حدان هم باشتن رفتن. برحال فقط یه استخاره کنید هم یعنی استخاره کردم این آقای آمد بسم الله الرحمن الرحیم یا ناس و رب بگم این نظر دلت از ساعت شیعان عظیم یا مطرمان آتت حالا کل مرضت نه معرض و تدا و کل داد هم به هم لا مطرم ناس سکار و امام سکار و لاک نداب الله شدید، که حکایت خلاصه قیامت هست. و ایشون میگن نگفتن استخاره برای چی، ولی برای که استخاره کردم گفتم خب معلومه که بعد و ظاهران هم برای رفتن خدمت آقای انصاری استخاره کرده بودن. بعدش میفهمن که بعدها یک سال بعد این جریان رو من برای یک سالک راه رفتی بیان کردم که مرحوم آقا سید عبدالله فاطمی شیرازی رضوان الله علیه بودن. ایشون فرمودن که آسد ابراهیم خلاصه آیه رو بعد متوجه شدن، چون استخاره از قرآن ظرافت و لطافت زیاد داره، تو این استخاره خیلی خوبه که داره اشاره میکنه که اگر که ایشون تو این مسیر قدم برمی داشت خلاصه قیامتش برپا میشد و به مقام کمال میرسید، زلزله ملکوتی و جذبات جلالی ارکان بودش در هم می‌ریخت و از هستی مجازی و عاریتی بیرون می‌آمدن. ولیکن خب من واسطه بایم چون برداشت دیگه هم داشتن، طبعا همون برداشت دیگه خودشون هم خلاصه رفتار کردن، نیتشون که خیر بوده و تو مسیر خیر هم خواستن قدم بردارن، اما بالاخره توفیقی که بخوان اون مطلب رو به دست بیارن از اون نعمت برسن نشده. حالا این قسمت اول ماجرا بود که حالا بنده قسمت تو کتاب دوم آمده و بنده اول رفتم. بعدش واقعا سالها گذشت و آقای خباس به من رحمت خدا رفتن و من دوباره شون دعوت به آقای حداد کردم که اگه عمره بودن شما جلسه بعدی مرور کنم. اللهم صل علی محمد.